ز بس که از عشق تو در خون بگشتم، نه کفرم ماند و نه ایمان، کجایی؟ بیا تا در غم خویشم ببین، چو گویی در خم چوگان کجایی؟ ز شوق آفتاب طلعت تو شدم چون ذره سرگردان، کجایی؟ دست و فان چشمم غرق کشتی، ندانم تا در این طوفان کجایی. چنان دلتنگ شد عطار بی تو، که شد بر وی جهان زندان کجایی. که شد بر وی جهان زندان کجایی. شنوندگان ارجمند، واپسین قطعه با کلامی که خدمتتان تقدیم خواهد شد، قطعه است با عنوان همدم من تا ابد، خواننده گلریز، شعر از عطار. با همدیگر بشنویم.
خالقا خالقا بیچاره کوی تو سردگون افتاده دل سوی تو هر چه می خواهی توانی کرد تو، هر چه می خواهی توانی کرد تو، بیش گردان هر دم این درد تو، درد چندانی که داری می من در هر پسی من ندارم من ندارم ندارم تا ابد جز تو کسی. در میان راه تنها ماندم، کس ندارم کس ندارم، بی سر و پا ماندم، کس ندارم بی سر و پا ماندم. ای کس هر بی کسی، ای کس هر بی کسی، بس بی کس بی کسی، امرا کسی باشی بس بی کسی، امرا کسی باشی بسن. گر من بی کس ندارم هیچ کس، گر من بی کس ندارم هیچ کس، همدم من همدم من تا ابد یاد تو همدم من تا ابد یاد تو بس، یاد تو بس.
عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت، مرغ جان را نیز چون پروانه بال و پر بسوخت، عشقش آتش بود کردم مجمرش از دل چو عود، آتش سوزنده بر هم عود و مجمر هم بسوخت، زآتش رویش چو یک اخگر به صحرا افتاد، هر دو عالم همچو خاشاکی از آن اخگر بسوخت. عزیزان دل، به پایان دیدار امروز من رسیدیم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. تا دیدار دیگر، حق یار و یاورتان، خدا نگهدارتان.
جرامی شدندر محترم یار یولداشلار، موسیقی های گالبتا، تهیه اولونان، بوی جوی مولیان، اونوانل برنامنن تیچراری اردبیل رادیو سنان حضور روزا تقدم اولد. انشالله چی رضایت خاطر روزی فراهم ایلمشولا. بیزنن همراه اولون. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
عملیات پهپاد حزب الله لبنان در عمق سرزمین‌های اشغالی،
اجرای 100% طرح آزادسازی سواحل،
امروز آخرین مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها،
ادامه روند صعودی تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان
و دیدار وزیر خارجه کشورمان با دبیرکل سازمان ملل و همتایان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد مقاومت اسلامی پهپاد حسان را به سوی اراضی اشغالی پرتاب کرد. این پهپاد به مدت 40 دقیقه در منطقه مورد نظر به طول 70 کیلومتر در شمال فلسطین اشغالی به مأموریت اطلاعاتی پرداخت و با وجود همه تلاش‌های دشمن برای سرنگونی آن به سلامت به خاک لبنان بازگشت. حزب الله افزود پهپاد مأموریت مورد نظر را با موفقیت و بدون آنکه اقدامات دشمن بر آن اثر بگذارد به اجرا درآورد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد نتوانست از پهپادی را که از لبنان وارد سرزمین‌های اشغالی شده است رهگیری و سرنگون کند.
حزب الله 150,000 موشک و بیش از 2,000 پهپاد نظامی دارد. این اطلاعات بخشی از گزارش 50 صفحه‌ای صهیونیست‌ها درباره قدرت نظامی حزب الله است. گزارشی که میگوید در هر رویارویی احتمالی روزانه بین 1000 تا 3000 موشک به سمت اسرائیل شلیک خواهد شد. ساریت زهاوی، رئیس و مؤسس اندیشکده آلما در رژیم صهیونیستی:
How did you evaluate that Hezbollah is holding 2000
همه از ما پرسیدن شما چطور تخمین زدید که حزب الله 2000 پهپاد داره؟ خب در واقع وقتی شما به این جدول زمانی نگاه کنید متوجه میشید که حزب الله 200 پهپاد داشته، ولی در فاصله کوتاهی شاهد این افزایش چشمگیر هستیم. پس از 2016 این موضوع سرعت گرفت و امروز میبینیم حزب الله 2000 پهپاد داره.
حدس و گمانهایی که به گفته کارشناسان حالا حزب الله را کابوس صهیونیست ها و خطرناک ترین دشمن آنها کرده. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
فکر میکنین چرا اسرائیل و چه غیر اسرائیل از ما میترسند؟ به این دلیل که علاوه بر نیروی زمینی و نیروهای ویژه، موشکها و پهپادهای ما باعث نگرانی آنها شده. آنها سعی میکنند مانع از انتقال پهپادها از ایران به لبنان شوند، اما باید بدانند همان گونه که توانستیم موشکهایمون را به موشکهای نقطه زن تبدیل کنیم، این توانایی را هم داریم که پهپادهایمان را خودمان بسازیم. اگر کسی خریدار هست میتواند سفارش دهد.
این پیام برای رژیمی است که حدود 5 دهه قبل با شکست ارتش چند کشور عربی، 6 روزه ارتش مصر دوران ناصری، سوریه حافظ اسد و اردن ملک حسین را شکست استاده بود و بر مناطقی از صحرای سینا، کرانه باختری و بلندی‌های جولان مسلط شد. درست چند سال بعد وقتی سران برخی کشورهای عربی سازش با این رژیم را کوک می‌کنند، جایی در زاویه جنوب بیروت گروهی کوچک به نام حزب الله شکل می‌گیرد. حرکتش با فعالیت‌های چریکی است، اما کم کم همین گروه کوچک خطرناک‌ترین دشمن صهیونیست‌ها می‌شود. طی چندین عملیات در سالهای 2000 و سپس جنگ 33 روزه در 2006 با کمترین امکانات شکست‌های پی در پی را به صهیونیست‌ها تحمیل می‌کند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان:
این اسرائیل که مالک سلاح اتمی است و قدرتمندترین نیروی هوایی را در منطقه دارد، به خدا قسم که از خانه عنکبوت هم سست‌تر است.
حیفا بزرگترین و مهمترین شهر صهیونیست ها هم برای اولین بار هدف حمله موشکی قرار می گیرد. حدود 5 سال بعد وقتی تکفیری ها با هماهنگی جبهه آمریکایی عربی صهیونیستی این بار خاک سوریه را هدف قرار می دهند، فصلی دیگر از مقاومت برای حزب الله اینجا در سوریه رقم می خورد. این بار دست برتر قدرت پهپادی و موشک های نقطه زن است. موضوعی که به گفته اسحاق بریک، ژنرال سابق ارتش این رژیم، با چندین فرونده آن اسرائیل یک سال تاریکی را تجربه می‌کند.
چند فروند از این موشک‌های نقطه‌زن حزب الله برای فرو بردن تمام فلسطین اشغالی در تاریکی، آن هم به مدت یک سال کفایت می‌کند. تل آویو اکنون در وضعیتی است که باید درباره اینکه از چه چیزی دفاع کند تصمیم بگیرد، از ساکنان فلسطین اشغالی یا نقاط راهبردی.
صهیونیست‌ها سال پیش یک مانور نظامی 5 روزه برای جلوگیری از نفوذ پهپادها برگزار کردند، اما ورود یک پهپاد همه ی معادله را به هم می‌زند. در اوج مانور آرام و بی صدا وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود و پس از تصویربرداری بدون شناسایی شدن وارد آشیانه می‌شود. یک فرمانده حزب الله:
صار اليوم عم يخطط اسرائيل طوری مانور می‌داد که می‌تواند همزمان با چند ارتش عربی در چند جبهه بجنگد، اما می‌بینیم که امروز به مرحله‌ای رسیده که رزمایش برگزار می‌کند تا تنها از ورود پهپادها جلوگیری کند.
قدرت موشکی و پهپادی که در جنگ 12 روزه در نوار غزه هم خواب و خوراک را از صهیونیست‌ها گرفته بود. ساریت زهاوی، رئیس و مؤسس اندیشکده آلما در رژیم صهیونیستی:
پهپادها باعث ایجاد میادین نبرد جدیدی در قرن 21 میشن. برای عملیات‌های مختلف قابل استفاده هستند و آسیب‌پذیری که ایجاد می‌کنند بسیار بیشتر از راکت هاست. ضمن اینکه هیچ سامانه دفاعی ویژه برای عملیات پهپادی و حتی موشکی وجود نداره.
قدرتی بازدارنده که در کنار 100,000 نیروی آموزش دیده حزب الله و توان آنها در انهدام پهپادهای اسرائیل، معادلات منطقه را در آینده نزدیک به گونه جدید رقم خواهد زد. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت 100% تصرفات دستگاه‌های اجرایی در استان‌های ساحلی کشور رفع شد. آقای مرتضوی همچنین از اتخاذ تصمیم‌هایی برای استفاده مردم از سواحل آزادسازی شده خبر داد. مهلت 20 روزه به دستگاه‌های دولتی برای آزادسازی سواحل در شمال و جنوب کشور روز جمعه به پایان رسید.
عصر جمعه 29 بهمن سواحل مازندران، درست روزی که ضرب الاجل رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل توسط دستگاه‌های دولتی به اتمام رسید و حالا نظر مردم در خصوص این اقدام.
کارشون بسیار جالبه، در مجموع عموم پسنده.
خیلی عالی، به نفع هممون میایم، بالاخره یک ساعت تفریح میکنیم.
بسیار خوشحالیم از این وضعیت، به دلیلی که با خودمون هم که شمالی هستیم گاهن در استفاده از سواحل دچار مشکل هستیم.
کار عالیه. چرا باید مثلا منی که میخوام بیام شمال بیام برم از یه دیواری رد بشم که اصلا نباید اینجوری باشه.
مشاهدات ما در این مدت نشان میداد که درصد بسیار بالایی از نوار ساحلی مازندران توسط دستگاه‌های دولتی آزاد شده است. نوار ساحلی مازندران 473 کیلومتر است.
حالا نوبت ارائه طرح و برنامه‌ای است که هم نشان دهنده رونق گردشگری در این مناطق باشه و همین که مردم بتونن به راحتی به ساحل و دریا دسترسی داشته باشند. حسین بای، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز شنبه، مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها به پایان می‌رسد. با پایان این مهلت، کارتخوان‌های متصل نشده به پرونده مالیاتی غیر فعال خواهند شد. رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته تاکنون 7,232,000 دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف شدند. آقای برزگری درباره دستگاه‌هایی که تا امروز تعیین تکلیف نشوند هم افزود:
دو تا اقدام رو به صورت موازی ما پیش خواهیم رفت بعد از بهمن ماه. اولین بحث اینه که فهرست این دستگاهی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نیستن رو به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم برای غیرفعال‌سازیش، و به صورت موازی هم با توجه به اینکه این اشخاصی که مراجعه نکردن شاهده فرار مالیاتی براشون متصوره، فهرست کاملی از این اشخاص که در اختیار داریم رو به دفتر و قسمت‌های بازرسی و مبارزه با فقر و مالیاتی داده خواهد شد تا بررسی‌های کامل‌تری رو از حیث مبارزه با فقر و مالیاتی داشته باشد.
صادرات نفت کشورمان با وجود اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکا از 1 میلیون بشکه در روز گذشته است. افزایش صادرات نفت در حالی است که امریکایی‌ها به دنبال به صفر رساندن صادرات نفت ایران بودند.
صادرات نفت ایران به بیش از 1 میلیون بشکه در روز رسیده که این بالاترین سطح از زمان اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکاست. این واقعیت را حتی خبرگزاری رویترز هم نتوانست پنهان کند. پیشتر شرکت‌های بین‌المللی رهگیری نفتکش‌ها این افزایش صادرات نفت ایران را اعلام کرده بودند. مقامات داخلی هم این اخبار را تایید می‌کنند. سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
امروز شما می‌بینید وزیر نفت ما رسما بیان می‌کند که ما 1,200,000 بشکه نفت داریم می‌فروشیم. پولش هم داریم می‌گیریم.
بررسی آمارهای رسمی و غیر رسمی منتشر شده به وضوح جریان افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر را نشان می‌دهد. حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در 5 ماهه ابتدایی امسال حدود 800,000 بشکه در روز بوده و با توجه به افزایش بیش از 40% در دولت جدید این عدد به حدود 1,200,000 بشکه در روز رسیده. صادرات نفت ایران در 2 سال اخیر سالانه حدود 40% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در این میان برخی ها میگویند افزایش صادرات نفت ایران به خاطر شل شدن اعمال تحریم ها از سوی دولت بایدن بوده است. مسعود براتی، کارشناس تحریم:
نکته اینه که اینا تقریباشون همینه، میخوام بگم اما بایدن ناتوان نیست. بایدن نمیخواد، اراده کرده که فضای مثلا مثبتی رو حاکم کنه. این دروغه. بایدن ناتوانه. نه تنها بایدن ناتوان بود، ترامپ هم ناتوان بود. تا اونجایی که شهریور 99 خبرگزاری رویترز خبر می‌رسه که رکورد فروش نفت ایران شکسته شد.
همچنین دولت بایدن برای کاهش خرید نفت ایران به وسیله چینی‌ها تلاش‌های زیادی کرده و هیچ تحریم نفتی را بر نداشته است. امروز دیگر خریداران نفت از ایران ترسی از تحریم‌های آمریکا ندارند و رویایی به صفر رساندن صادرات نفت ایران به خاطره‌ها پیوسته و ایران همچنان زیر رصد ماهواره‌هایشان صادرات نفت و محصولات نفتی خود را انجام می‌دهد. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
امام جمعه موقت تهران گفت دو باشگاه پرطرفدار کشور، استقلال و پرسپولیس، نباید در فرایند خصوصی سازی به عده‌ای خاص واگذار شوند. خطیب نماز جمعه تهران از موفقیت‌های بزرگ کشورمان در المپیک گفت و اینکه با وجود رقابت‌های نابرابر، ورزشکاران ایرانی همواره در رقابت‌های جهانی برای مردم افتخارآفرینی کردند. حجت الاسلام مبوترابی فرد با یادآوری سخنان رهبر انقلاب درباره لزوم ارتقای جایگاه ایران در ورزش‌های قهرمانی از دولت خواست با ایجاد ظرفیت‌های بیشتر زمینه درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های ورزشی را فراهم کند.
امروز حدود 3,800,000 جوان در سراسر کشور با وقت گذاری در حوزه ورزش قهرمانی در اندیشه دستیابی به جایگاهی در حوزه قهرمانی ملی، منطقه‌ای، آسیایی، جهانی و بازی‌های المپیک هستند. خیلی نکته مهمی است. ما اگر به این حوزه بپردازیم از یک سرمایه عظیم اجتماعی پاسداری و حراست کرده ایم.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزارت بهداشت اعلام کرد با ادامه گسترش سوی اومیکرون در کشور، رنگ کرونایی 90 شهرستان دیگر قرمز شد و تعداد مناطق قرمز کرونایی به 337 شهرستان افزایش یافت. بنابر این اعلام 64 شهرستان هم در وضع نارنجی و 47 شهرستان نیز در وضع زرد کرونایی قرار دارند. وزارت بهداشت تعداد قربانیان روزانه کرونا را نیز 187 نفر اعلام کرده که 5 نفر بیشتر از روز پنجشنبه است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم 19,317 نفر اعلام شده که در مقایسه با روز قبل 1,772 نفر افزایش یافته است. طبق گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا نیز به بیش از 138,883,000 دوز رسید.
ادامه روند صعودی تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان. تعداد کل مبتلایان کرونا در جهان با شناسایی بیش از 2 میلیون نفر دیگر از 421 میلیون نفر گذشت. کرونا در شبانه روز گذشته جان 11440 نفر را هم در مناطق مختلف جهان گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس هم به بیش از 5,880,000 نفر افزایش یابد. آمریکا همچنان رکورددار تعداد قربانیان روزانه کرونا است. در شبانه روز گذشته 2184 نفر دیگر در این کشور بر اثر کرونا جان باختند. بعد از آمریکا برزیل با 1129 فوتی در رتبه دوم قرار دارد. اما آلمان نیز همچنان رتبه نخست تعداد مبتلایان روزانه را به خود اختصاص داده است. در این کشور طی شبانه روز گذشته بیش از 227,000 مبتلای جدید شناسایی شدند. روسیه هم با بیش از 180,000 مبتلا بعد از آلمان در رتبه دوم مبتلایان قرار گرفت.
وزیر امور خارجه کشورمان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان همچنین با رئیس جمهور اسلوونی و همتایان قطری و بوسنیایی خود نیز دیدار کرد. وزیر امور خارجه برای حضور در 58مین نشست کنفرانس امنیت مونیخ عصر جمعه وارد آلمان شد.
بعد از 2 سال وقفه به خاطر کرونا، اجلاس امنیتی مونیخ امسال به 2 صورت حضوری و از راه دور برگزار می شود. وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در اجلاس امنیتی مونیخ هدف از سفرش را تبیین کرد.
بخشی از دیدارها و گفتگوها به موازات تبیین سیاست خارجی دولت جدید و مسائل منطقه‌ای و بین المللی به موضوع همکاری‌های بین المللی با جمهوری اسلامی ایران و توسعه مناسبات اقتصادی جهان با جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. البته در موضوع مذاکرات وین ما هنوز برخی مسائل حل نشده‌ای رو باش مواجه هستیم که جناب آقای دکتر باقری و همکارانم در وین با جدیت و با هدف رسیدن به یک توافق خوب گفتگوها رو ادامه میدن.
آقای امیر عبداللهیان درباره خبر رسانه‌ها درباره گفتگوهای وین برای لغو تحریم‌ها هم گفت:
ما به یک توافق خوب و دستیافتنی بسیار نزدیک هستیم. اما این طرف‌های غربی هستند که بایستی ابتکار و انعطاف واقعی خودشون رو به تصویر بکشن و اونها هستند که میتونن تعیین بکنن که این مذاکرات در چند روز آینده به نتیجه خواهد رسید یا در چند هفته آینده.
وزیر امور خارجه برنامه کاری فشرده‌ای را از جمله دیدار و گفتگو با مقامات سیاسی کشورها و سخنرانی در اجلاس امنیتی مونیخ خواهد داشت.
در اجلاس امنیتی مونیخ امسال 30 تن از رؤسای کشورها و 100 وزیر به علاوه رؤسای نهادهای بین المللی حضور دارند. امیر شجاعی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری اجلاس امنیتی مونیخ.
نشست تجار ایران و برزیل با حضور وزیر کشاورزی برزیل و جمعی از تجار ایرانی و برزیلی در هتل اسپیناز تهران برگزار شد. در این نشست مشکلات تجاری میان ایران و برزیل و زمینه همکاری بیشتر میان تجار دو کشور بررسی شد. ترزا کریستینا وزیر کشاورزی برزیل در این نشست با اعلام آمادگی کشورش برای گسترش مراودات بیشتر با ایران و رفع موانع سرمایه‌گذاران ایرانی در برزیل گفت: کشت فراسرزمینی و واردات کود اوره از ایران بهترین زمینه گسترش همکاری های دو جانبه است. وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم علاوه بر افزایش حجم خرید این کود، محصولاتی مانند پسته، بادام و زعفران نیز از ایران وارد کنیم. وزیر کشاورزی برزیل همچنین در سفر به شیراز اعلام کرد در استان فارس از 2500 سال پیش کشاورزی مدرن وجود داشته و در حال حاضر هم فعالیت‌های خوبی انجام می‌شود.
خانم ترزا ضمن تاکید بر توانمندی‌های کشورمان در تولید محصولات پسته شیمی گفت:
برزیل به عنوان یکی از کشورهای بزرگ دنیا در کشاورزی نیاز شدید به اوره داره و ما قصد داریم از ایران اوره وارد کنیم و به جای آن ذرت و سایر نهاده‌ها را در اختیار ایران قرار بدیم. تبادل تکنولوژی کشاورزی هم خواهیم داشت. ما می‌توانیم تکمیل کننده کشاورزی ایران باشیم.
وزیر کشاورزی مرکزی برزیل از مجموعه جهانی تخت جمشید هم بازدید کرد.
ایران کشوری با تاریخی طولانی و باشکوه است. وقتی ایران را با برزیل که 500 سال قدمت دارد مقایسه می کنم، پی می برم که ایران چه کشور قابل توجهی است.
گردشگری کشاورزی و کشت‌های فراسرزمینی از جمله فعالیت‌هایی است که بنا هست در آینده این نزدیک بین دو کشور اجرا شود. محمد حق‌پرست، خبرگزاری صدا و سیما، تخت جمشید.
ادامه جنگ تبلیغاتی غرب و روسیه بر سر اوکراین. امریکا و ناتو میگویند روسیه حمله میکند. مسکو هم میگوید غربی ها با عملیات روانی دروغ میگویند. وزیر امور خارجه روسیه از سکوت سازمان امنیت و همکاری اروپا در قبال گلوله باران منطقه مورد مناقشه دونباس توسط نیروهای اوکراینی انتقاد کرد. سرگئی لاوروف عصر جمعه در نشست مطبوعاتی مشترک با نیکوس دندیاس وزیر خارجه یونان در مسکو تصریح کرد. نقش ویژه برای نظارت برای اجرای توافقنامه مینسک بر عهده گروه نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار دارد. وزیر خارجه روسیه گفت منطقه دونباس و جمهوری‌های مردمی دونتسک و لوگانسک هدف گلوله باران نیروهای اوکراینی قرار می‌گیرند، اما گروه ویژه نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا به تعداد تیراندازی‌ها و گلوله باران مناطق مسکونی اشاره‌ای نمی‌کند. دنیس پوشیلین رئیس جمهور خودخوانده دونتسک در شرق اوکراین هم از آغاز تخلیه ساکنان این منطقه و نیز جمهوری خودخوانده لوگانسک خبر داد و گفت که آنها به روسیه خواهند رفت. به افزود ارتش اوکراین به زودی دستور برای حمله به منطقه دونباس را دریافت می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم در کنفرانس امنیتی مونیخ ادعا کرد هرچه می بینم بخشی از یک سناریو برای ایجاد اقدامات تحریک‌آمیز و سپس پاسخ به این تحریکات و در نهایت تهاجم به اوکراین است. وزیر امور خارجه امریکا که ضرب الاجل‌های قبلی کشورش درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین درست از آب در نیامده مدعی شد روسیه قصد دارد برای حمله خود بهانه تراشی کند. امریکا و همپیمانانش در اروپا و ناتو در هفته‌های اخیر موج عظیمی از شایعات و ادعاهای بی اساس را مبنی بر این که روسیه قصد دارد به اوکراین حمله کند به راه انداخته بودند، موضوعی که اتفاق نیفتاد. مسکو بارها اعلام کرده قصدی برای حمله نظامی به اوکراین ندارد و در صدد دریافت تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از توسعه ائتلاف نظامی ناتو به شرق است.
چند خبر کوتاه. معاون اول رئیس جمهور در پیامی در گذشت ام الشهدا حاجی خانم گوهر دوستانی مادر شهیدان حسین و امیر ناجی را تسلیت گفت. این بانوی بزرگوار اسوه صبر و بردباری بود و علاوه بر دو فرزند شهیدش دو برادر و داماد خود را نیز در راه اسلام و انقلاب تقدیم کرد.
سود سهام عدالت جاماندگان سال 98 همراه با سود سال 99 پرداخت می شود. به گفته مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، افرادی که سال گذشته به علت وجود برخی از مشکلات قادر به دریافت سود سال 98 سهام عدالت نبودند، این سود در اسفند امسال همراه با سود سال 99 به حساب آنها واریز می‌شود.
رئیس بنیاد مستضعفان قول داد باند اول قطعه 2 آزادراه تهران شمال تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد. آقای فتاح که همراه معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از آزادراه تهران شمال بازدید می‌کرد گفت بنیاد مستضعفان و دولت تعهد مالی خود را انجام دادند، اما از آنجایی که هزینه‌ها افزایش یافته برای تأمین بقیه منابع مالی، رئیس سازمان برنامه و بودجه قول مساعد داد نقدینگی تزریق کند.
رئیس جمهور دوشنبه دوم اسفند به دعوت رسمی امیر قطر برای شرکت در ششمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به دوحه خواهد رفت. آقای رئیسی در حاشیه این نشست با امیر قطر دیدار می‌کند و دو کشور چند قرارداد و تفاهم‌نامه امضا می‌کنند.
و مناطق سراسر جنوب غرب انگلیس و جنوب ولز خود را برای مقابله با هولناک‌ترین طوفان در سال‌های اخیر آماده می‌کنند. سازمان هواشناسی انگلیس نیز هشدار قرمز صادر کرد.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای ابراهیم.
متشکرم جناب آقای صالحی. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. لیگ برتر فوتبال سرخابی ها بردند، سپاهان متوقف شد. در هفته 18 رقابت‌ها استقلال 1-0 تراکتور تبریز را شکست داد و با 44 امتیاز همچنان در بالای جدول باقی ماند. مجیدی و سلدو سرمربیان استقلال و تراکتور:
تراکتور همیشه تراکتوره. شاید جایگاهش توی جدول زیاد خوب نباشه. بازیکن‌های بسیار خوبی دارن و من فکر می‌کنم در آینده میتونن نتایج بهتری هم کسب کنن. ما سعی کردیم که بازی رو کنترل کنیم و موقعیتمون استفاده کردیم و تونستیم پیروز میدان بشیم. به بازیکنانم تبریک میگم. بهشون خسته نباشید میگم. واقعا زحمت کشیدن. ما 3 امتیاز بسیار مهمی رو به دست آوردیم و از این بابت بسیار خوشحالم.
یا ایستم بگورش دستمیم و
برای 3 امتیاز بازی وارد زمین شدیم. تمام نقاط ضعف استقلال برای بچه ها آنالیز کرده بودیم که بتونیم به گلم برسیم. بالاخره تیم استقلال یه تیم خیلی خوبه. نذاشتن از اون روزنه هایی که دارن ما استفاده کنیم به خوبی و تونستن اگه اشتباه ما به گل برسن.
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 2-0 آلومینیوم عراق را برد و با 41 امتیاز فاصله 3 امتیازی خود را با آبی پوشان حفظ کرد. گل محمدی و خطیبی سرمربیان پرسپولیس و آلومینیوم:
خب بازی سختی رو بردیم. اونا موقعیت داشتن، ما هم تونستیم از موقعیتامون استفاده کنیم. خیلی از دقایق بازی تحت فشار بودیم. به نظرم یه مقدار زیاد هماهنگ نشون ندادیم در کل، ولی خب نتیجه که گرفتیم نتیجه خیلی خوبی بود. از بچه‌ها تشکر میکنم به خاطر اینکه بالاخره زحمت کشیدن برای گرفتن این 3 امتیاز، ولی خب در کل فکر میکنم بازی سختی.
یه بازی خیلی خوبی بود. هم میتونست مساوی بشه، هم میتونست ما ببریم. پرسپولیس از موقعیتاش استفاده کرد و من فکر کنم که شرایط یه جوری بود که ما هم میتونستیم به گل برسیم. ولی در کل بهشون تبریک میگم. بازی خیلی خوبی بود. بازیکنان ما هم زحمتشون رو کشیدن. کیفیت بازی تیم پرسپولیس عالی، تیم ما عالی، ولی از کیفیت داوری اصلا راضی نیستم.
در دیگر بازی ها سپاهان در تهران برابر هوادار به تساوی 0-0 رضایت داد و با 33 امتیاز از مدعیان فاصله گرفت. دیدار تیم های مس رفسنجان با فولاد خوزستان 1-1 و بازی تیم های فجر سپاسی شیراز با صنعت نفت آبادان 0-0 به تساوی انجامید. گلگهر 2-1 از سد نساجی مازندران گذشت. پیکان در اصفهان 2-0 ذوب‌آهن را از پیش رو برداشت. پدیده مشهد 1-0 بر نفت مسجد سلیمان فائق آمد. در مهمترین بازی های هفته 19 چهارشنبه سپاهان با ذوب‌آهن، گلگهر سیجان با پرسپولیس در آخرین بازی استقلال با فجر سپاسی به مسافه هم خواهند رفت. لیگ برتر فوتبال با برتری مدعیان ادامه یافت. در هفته 18 رقابت ها استقلال و تبریز با گل دقیقه 69 امیر حسین زاده 1-0 میزبانش تراکتور را شکست داد و با 44 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 75 حامد پاکدل 1-0 آلومینیوم عراق را برد و با 41 امتیاز در رده دوم ایستاد. سپاهان در تهران برابر هوادار به تساوی 0-0 رضایت داد و با 33 امتیاز در رده سوم باقی ماند. دیدار تیم های مس رفسنجان با فولاد خوزستان 1-1 و بازی تیم های فجر سپاسی شیراز با صنعت نفت آبادان 0-0 به تساوی انجامید. گلگهر 2-1 از سد نساجی مازندران گذشت. پیکان در اصفهان 2-0 ذوب‌آهن را از پیش رو برداشت و پدیده مشهد 1-0 بر نفت مسجد سلیمان فائق آمد.
فردا شنبه در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام خواهد بود و در استانهای ساحلی خزر و اردبیل افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت. از بعد از ظهر فردا با بروز سامانه بارشی در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، بخشهایی از استانهای همدان، استان مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و جنوب آذربایجان های شرقی و غربی، شمال چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و گاهی رعد و برق رخ میده و روز یکشنبه هم فعالیت این سامانه بارشی شدت پیدا میکنه در استانهای واقع در نیمه غربی کشور، استانهای ساحلی خزر، مناطق مرکزی و از اواخر وقت روز یکشنبه هم شمال شرق کشور بارش خواهند داشت. نکته دیگه این که روز شنبه فردا به سبب وزش باد شدید در روی کشور عراق در برخی از نقاط استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و بوشهر پدیده گرد و خاک رو انتظار داریم. از روز شنبه بعد از ظهر و همچنین تا یه روز یکشنبه شمال خلیج فارس هم مواج و متلاطم خواهد بود. اما با توجه به هشدار سطح زردی که منتشر شده، روز شنبه فردا در لرستان، کردستان، همدان، استان مرکزی، زنجان، ایلام، کرمانشاه و شمال استانهای البرز، تهران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، جنوب آذربایجان غربی، قزوین و همینطور آذربایجان شرقی اختلال در تردد و همینطور همینطور پدیده مهر رو خواهیم داشت، کاهش دید، لغزندگی جاده ها، کولاک برف در جاده های کوهستانی و احتمال سقوط بهمن و احتمال مسدود شدن راه های روستایی به سبب بارش برف وجود داره و همینطور احتمال آب گرفتگی محدود معابر شهری. تهران هم فردا حداکثر دما 15 درجه بالای صفر خواهد شد و حداقل دما نیز 5 درجه بالای صفر.
امروز شنبه 30 بهمن 1400 هجری شمسی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:47 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
تنها صداست که میماند. موج ام
ردیف 1062 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
رادیو کرمان
صدای کریمان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. زیباترین و بهترین سلام ها تقدیم به شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان گرامی در سرتاسر میهن پهناورمون ایران. درودهای صمیمانه ما رو از صدای مرکز لرستان پذیرا باشید. خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه های شبهای ایران مهمان شما عزیزان هستیم. امیدواریم در جای جای خاک کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستید دلتون شاد باشه، لباتون خندون و شب و روزتون پر از مهر و صفا. میخوایم به تک تک ایرانیان عزیز که الان صدای ما رو میشنون سلام کنیم. سلام ای خاک پاک من، ای ایران.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
ایشالله که همیشه سرفراز و پیروز و سربلند باشید شما ایرانی های عزیز. دوستان خوشحالیم که در کنار شما عزیزان هستیم و با شما یک شب خوب و درجه یک زمستونی رو سپری میکنیم. امیدواریم که شما هم محبت کنید، مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه شبهای ایران امشب میخواییم راجع به یه چیزی صحبت کنیم که بعضیا معتقدن حلال مشکلاته. بله، بعضیا معتقدن که چرک کف دسته. میدونم همتون حد زدین. بله، راجب پول میخوایم صحبت کنیم. دوستان عزیز، شکی نیست که پول خیلی از نیازهای ما رو برآورده میکنه، لااقل خیلی جاها کار آدم رو را میندازه. اما به نظر شما چه چیزایی توی این زندگی هست که نمیتونیم اونا رو با پول بخریم؟ کجاهاست که آدم مکس میکنه و با یه لبخندی میگه آها اینجا دیگه پول کاری از پیش نمیبره، باید بریم سراغ یه چیزایی که فراتر از مادیات باشه؟ با ما در این باره صحبت کنید، بگید که چه چیزایی رو نمیشه با پول خرید، چه چیزایی خریدنی نیست. ما یه ضرب المثل داریم توی لرستان راجب بزرگتراست، راجب پدر و مادر و بزرگترهای فامیل. لوریشو اول میگم، میگه هر که گپ ناره رو گپ بخره. یعنی چی؟ میگه هر کی بزرگی نداره بره یه بزرگی بخره. اما یه جورایی مفهوم اینه، هر کی هم رفته بخره همونه که بتونه بخره، خریدنی نیست که. راجع به این مسئله میخوایم صحبت کنیم. شماره تلفن های 162 برای عزیزانی که در شهر خرم‌آباد هستند 3328003 با کد 066 در اختیار عزیزانی است که در سایر شهرستان ها هستند. یه بار دیگه میگم 066 3328003 و شماره پیامک ما 3070 12. عزیزان، امشب بخش‌های مختلفی داریم که به شما تقدیم می‌کنیم. گزارش داریم، گزارش‌هایی که همکار خوبمون احسان شیران تهیه کرده. گزارش داریم از مرکز کیش که به موقع تقدیم خواهیم کرد به شما عزیزان. بخش‌های مختلف و متنوعی داریم، مثل موزیکال، نمایش، صحبت‌های کارشناسی، بخش‌های مختلفی که راجع به موضوع برنامه تقدیم می‌کنیم و تصنیف، ترانه، تلفن، پیامک، همه بخشا رو یکی یکی تقدیم شما عزیزان میکنیم. یه بخش داستانک هم داریم که اگه فرصت باشه حتما تقدیم خواهیم کرد. بله، مرد چایی به دست شبهای ایران تشریف آوردن. شب مهتابی است و دل من بیقرار است، پیچیده است در آن هوا نفس نوبهار، پیچیده است در آن هوا. سلام علیکم برادر.
خوی
ترجمه داشتم میکردم. آمورمون حالت چطوره؟
داری تمرین فارسی میکنی پسر؟
نه عزیزم،
این
شما
این خشه اومدی اینجا چه کاره ای؟ چه پیشه ای؟ برو فردا صبح بیا.
عزیزم برنامه شبهای ایرانو داریم، الان همه هموطنان شنوندن. شما یه آهنگ لوری خوندی، من معادل فارسیشو برای شنوندگان گفتم.
الان شبهای ایران داریم؟
بله.
پا پس چرا با من نگفتن؟
مگه قراره به شما بگن؟
من همیشه با من میگفتن، چاییدم میکردم، یه پذیرایی میکردم.
یعنی الان این استکانا که آوردی خالیه؟
دارم جمع میکنم. الان که پخش میشیم؟
داریم پخش میشیم.
پس بذاریم موزیکالی دارم بگمش.
موزیکال چی؟
سلام به همه ایرانی ها بکنم.
سلام موزیکال داریم.
بله بله، میخوام آمادگی خودم رو نشون بدم.
تو که گفتیم به نگفتن، پس چطور آمادگی
داری؟ نه من آماده بودم که یه روزی باشه.
آماده بودی، هستی و خواهی بود.
هستم، من هستم که هستم.
آماده ای سلام کنی همون برگون. یک، دو، سه.
هم سلام و هم درود از جانب ما بر شما، سایه مهر خدا باشه همیشه با شما. از دارستان کلام بر تو ایرانی سلام، از لرستان کلام بر تو ایرانی سلام،
از لرستان یک کلام بر تو ایرانی
سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالت چطوره؟
سلام به همه عزیزان دلم، شنوندگان عزیز، از جنوبی ترین نقطه ایران تا شمالی ترین، شرقی ترین، غربی ترین، مرکزی ترین، اصلا کلاً ایرانی ترین، ایرانی های عزیز سلام علیکم.
بیترین
لرستان، بهترین جای دنیا، طبیعت بکر، مردم مهمان نواز، خوش آمدید، خوش آمدید، چقدر خوش آمدید. اصلا ما خوشحالیم که آمدید. انصافا ما توی لرستان واقعا مردم عاشق مهمونی. می کرونا اومیکرون کاری به ما کرده، نمیتونیم دعوت بکنیم بگیم مردم ایران پاشید بیاید لرستان.
دعوت میکنیم به موقع.
اومیکرون
هم میره امو قربون، شما خیالت راحت باشه. اومیکرون مهمان ناخوانده است که به زودی میرود و نمیماند.
بله
امو قربون.
بله
حالت خوبه؟
سلامتی؟ نه زنده باشی، دیر وقت بود و اینو ما یه ذره مشکلات. یه زن مشکلات مالی اینا داشتیم، اون اینا داشتیم. از این مسیر رد میشدیم این اینا. گفتیم یه چند لحظه
مصده اوقات.
آره از اونا. یه 5 میلیون تومن داری با من بدی؟
عادی حرف بزنی بهتره ها.
نه نمیشه، نمیشه، نمیشه.
واژه های قلم به سرم بخوای استفاده کنی؟
نمیشه. خب شنونده هستن.
خب الان پول میخوای؟
5 میلیون تومن دست قرتی داری؟
ام قربون ندارم.
قرتی درسته؟
نه دست قرتی لیریه.
آها
آره. 5 میلیون تومن شما به عنوان قرض.
قرض؟
آره. میخوای؟
داری؟
ندارم.
نداری؟
آره.
چرا؟
خب ندارم. چرا داره؟
یعنی یه نفر یاد داره ارزش من از پول برای تو کمتر بود که به من نگفتی؟ من مرد بزرگ.
عمو قربون گفتی داری، گفتم ندارم. حالا اگر
واقعا ناراحتم کردی. نباید بهم نمیگفتی.
عمو قربون،
برو،
عمو قربون،
برو از من دور شو، برو،
عمو قربون،
برو نبینمت، برو.
مرد بزرگی هستی، این رفتار چی عزیزم؟
یعنی چرا به من بده؟ نگفتی؟
گفتم ندارم، نگفتم نمیتونم برات فراهم کنم.
آه یعنی میتونی فراهم کنی؟
از یه نفر میگیرم. خب میدم خدمت.
بیا
کجا بیا؟
منو تنها نذار، بیا.
اما قربون این آهنگا در شأن تو نیست.
بیا
شما باید آهنگایی که میخونی، مثلا نمیدونم شد خزانی، نمیدونم
زمستانی،
آره زمستونی، از کارهای فاخر بخونی.
فاخر میخونی؟ چش
برو بیا نرو.
چش تو پول
در شأن شما نیست.
آماده بکن، ما همه فاخرها
صحبت میکنم. اما قربون بهت قول میدم تا فردا فراهم کنم. بل. از یه نفر بگیرم تقدیم کنم. شما جز اونایی نیستی که مثلا قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم.
نه
جز اونا نیستی.
نه نیستم، ولی ولی پول خیلی الان احتیاج دارم.
آره چشم چشم. الان بریم سراغ گزارش احسان شیران. گزارشگر خود احسان شیران گزارشگرمونه.
احسان شیران گزارشگرمونه. آره. بیرون خیلی سرده.
نه قبلا تهیه کرده.
چی شده؟
قبلا تهیه کرده گزارش.
بزرگی کرده، لطف کرده.
آره. احسان جان گزارشگر خوب برنامه ما، سلام علیکم. بسم الله بفرمایید.
شیران جان بفرمایید.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم، همراهان شبهای ایران. شب بر همه شما خوش. انشاءالله که روزها و شبهای بسیار خوبی رو سپری کنید. در خدمت خواهر محترمی هستیم، بلوار شهید سید نور خدای موسوی، همراه با آقا پسر گلشون هستن و در مورد پول میخوایم باشون صحبت بکنیم. این پول چقدر توی زندگی ما جایگاه داره و با پول چه چیزایی رو میشه خرید، چه چیزایی رو نمیشه خرید؟ سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم، شب شما هم بخیر باشه انشالله. آقا پسرتونه؟
بله.
اسمشون چیه؟
آقا علیرضا عالی.
آقا علیرضا سلام. خوبی عمو؟
آره.
پول داری؟
آره.
حساب بانکی پر پولی داره؟
نه نه. ولی خب حساب کلا بیمه داره. آره واسه حساب باز کردم، پس انداز برای آیندهشون.
با این پول چه چیزایی میشه خرید، چه چیزایی نمیشه خرید؟
والا حقیقتا الان من بگم پول تو زندگی مهم نیست، حالا این دیگه خیلی حرف درستی نیست، چون واقعا تو این دور زمان پول باعث رفاه و بعضی جا باعث آرامش هم میشه، ولی خب در حال حاضر کلن زندگی خوبی که بخواین داشته باشین، عشق، محبت، مردانگی، واقعا اینا رو نمیتونیم با پول بخریم، چون موقعی که بعضی جاها خیلی پول هست ولی آرامش نیست.
با پول میشه خیلی ها رو از فقر نجات داد.
خیلی ها
شکم خیلی ها رو سیر کرد.
بله 100%.
میشه دعای خیر خرید.
آره بله درست، حق با شماست.
ولی کسی که پدر رو از دست داده، مادر از دست داده، بچه‌ش از دست داده،
آره واقعا بعضی مریضی های سبولنج هم هستن که اصلا با پول هم اونا رو نمیشه درمان کرد و آدم میخواد که مالش و زندگی و خونه و همه اینا رو بده واسه سلامتی، ولی خب متاسفانه نمیتونه جایگزینش رو پیدا کنه. نه
درود به شما.
خواهش میکنم،
شب خوبی داشته باشید.
کرم هم
خدا نگه.
خواهش میکنم، به
سلامت. سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با بخش اول گزارشی برنامه. ادامه برنامه رو بشنوید، انشاءالا توی بخش بعدی هم در خدمتون باشم.
Show parade.